ایزان میکنیم. کلیات دیوان شمس تبریزی با تصحیح شادروان بدیع‌الزمان فروزانفر به چاپ رسیده است. این چاپ را اغلب محققان یکی از معتبرترین چاپ‌های دیوان شمس یا دیوان کبیر می‌دانند. دیوان شمس مشتمل است بر 40,000 بیت شامل غزل، قصیده، رباعی، ترجیعات و سروده‌های متفرقه‌ای که مولانا جلال الدین مولوی از خود به جا گذاشته. این دیوان یکی از عظیم‌ترین و مهم‌ترین کتاب‌های شعر کهن ایران است که پژوهشگران خارجی نیز برای آن اهمیتی خاص قائل بودند. در این برنامه گزیده‌ای از اشعار این دیوان را نقل می‌کنیم و در برنامه‌های بعدی برای هر یک از گونه‌های آن مانند رباعی، قصیده، غزل و ترجیعات برنامه‌های مستقلی خواهیم داشت. ابیات یکی از سروده‌های نقل شده در دیوان شمس را زمزمه می‌کنیم. می‌فرماید: ای دل چندی شیده‌ای در عذر آن تقصیرها، زان سوی او چندان وفا، زین سوی تو چندین جفا. زان سوی او چندان کرم، زین سو خلاف و بیش و کم. زان سوی او چندان نعم، زین سوی تو چندان خطا. زین سوی تو چندین حسد، چندین خیال و ظن بد. زان سوی او چندان کشش، چندان چشش، چندان عطا. چندین چشش از بهر چه؟ تا جان تلخت خوش شود. چندین کشش از بهر چه؟ تا در رسی در اولیا. از بد پشیمان می شوی، الله گویان می شوی، آن دم تو را او می کشد تا وارهاند مر تو را. از جرم ترسان می شوی و از چار پرسان می شوی، آن لحظه ترساننده را با خود نمی بینی چرا. این سو کشان سوی خوشان، وان سو کشان با ناخوشان، یا بگذرد یا بشکند کشتی در این گرداب ها.
هزاره ادب پارسی.
شادروان دکتر زرین‌کوب.
مولانا جلال الدین در موقعی که شمس تبریز با او برخورد میکنه، یک دانشمند، یک مفتی، یک فقیه، یک واعظ و یک مدرس درجه اول و فوق العاده مورد احترام و علاقه و تکریم شاگردان و مریدان خودش. نقل که وقتی به مدرسه می رفت، شاگردان در رکابش پیاده حرکت می کردن و او سوار بر استر این فاصله رو طی می کرد. مشهور است که در 4 مدرسه و به قولی در 14 مدرسه از مدارس قونیه، یعنی دانشگاه، وقتی میگیم مدرسه مرادمون اون چیزیست که ما امروز دانشگاه بودیم، او درس می داد، مجالس سخنرانی داشت که از هر سخنرانیش وقتی از مجلس بیرون می آمد، عده دیگری همطور در رکابش می رفتن تا به مجلس دیگری که می خواد سخنرانی بکنه برند دنبالش. جاه فقیهانه داشت، جای پدرش رو که سلطان العلماء به اصطلاح خونده می شد و به همین سمت و به همین عنوان در قونیه مورد تکریم و تعظیم سلطان عصر، سلطان علاءالدین کیقباد سلجوقی قرار گرفته بود، جای او رو گرفته بود. مورد تکریم فوق‌العاده بزرگان عصر خودش بود. در مجالس او همیشه این بزرگان حاضر بودند و خودشون رو مستفیض و مفتخر می‌دونستن از استفاده‌ای که از مجلس او می‌کردن. جاه فوق‌العاده‌ای داشت. اهل شهر همه نسبت به او تعظیم و تکریم داشتن، حتی اصناف از خباز و قصاب و بقال و اینها مر ارادت فوق‌العاده نسبت به او داشتن. اهل شهر که در قونیه، یعنی شهری که در انجیل هم اسمش در رساله بولس رسول به نام ایکونیوم ذکر شده است، در این شهر بیزانسی، در این شهر روم شرقی، هم یهود و هم نصارا زیاد بود، عدهشون قابل ملاحظه بود، هم ترک هم فارس هم عرب، و همه اینها از مریدان فوق العاده دلباخته مولانا بودند و مولانا دائم فتوا از مولانا در امور جاریشون میخواستن. همه نسبت به او تکریم و تعظیم و انواع و اقسام اظهار خضوع میکردن نسبت به او. پیداست آدمی در چنین وضعی، اگر در شکل عادی باشه، چنین فقیهی، چنین مدرسی، چنین واعظ مشهوری، خب که با این اندازه تکریم تلقی میشه، خالی از غرور و جاه غرور و رعونت فقیهانه نیست. فکر میکنه که با یک اشاره او، با یک سخن او، با یک حکم او، اشخاص روششون، شیوه هاشون رو عوض میکنن، اطاعت میکنن از کلام. حالا این چنین آدمی رو شمس تبریز موفق شد که دگرگون کنه، او رو خورد بکنه، و بعد از این که خورد کرد خمیر بکنه، و از این خمیر یک چیز به کلی تازه درست کنه که در تاریخ فرهنگ ایران، و میتوانم به استناد قولی کسی مثل نیکلسون و دیگران عرض کنم که در مقیاس تمام عالم بزرگترین اثر عرفانی عالم رو در تمام قرون به وجود آورده است، چنین آدمی رو از این خمیر ساخت.
هزاره ادب پارسی.
اشعار مولوی در دیوان شمس آنقدر متفاوت است و تازگی دارد که با سروده های شاعران دیگر به کلی فرق دارد. نوعی ویژگی موسیقایی در این سروده ها هست که در اغلب مواقع خواندنشان شور و حالی موزون به آدمی می بخشد. به این ابیات از دیوان شمس توجه کنید. ای یوسف خوشنام ما، خوش می روی بر بام ما، ای در شکست جام ما، ای بردرید دام ما، ای نور ما، ای سور ما، ای دولت منصور ما، جوشی بنه در شور ما، تا می شود انگور ما، ای دلبر و مقصود ما، ای قبله و معبود ما، آتش زدی در عود ما، نظاره کن در دود ما، ای یار ما، ای یار ما، دام دل خمار ما، پا وا مکش از کار ما، بستان گرو دستار ما. یکی دیگر از سروده های مولانا جلال الدین مولوی را که در دیوان شمس می درخشد زمزمه کنیم. می فرماید: معشوق به سامان شد تا باد چنین بادا، کفرش همه ایمان شد تا باد چنین بادا، ملکی که پریشان شد از شومی شیطان شد، بازان سلیمان شد تا باد چنین بادا، زان خشم دروغینش، زان شیوه شیرینش، عالم شکرستان شد تا باد چنین بادا. شب رفت صبوح آمد، غم رفت فتوح آمد، خورشید درخشان شد تا باد چنین بادا. از دولت محزونان و از همت مجنونان، آن سلسله جنبان شد تا باد چنین بادا. اید آمد و اید آمد، یاری که رمید آمد، ایدان فراوان شد تا باد چنین بادا. قهرش همه رحمت شد، زهرش همه شربت شد، ابرش شکرافشان شد تا باد چنین بادا. به گفته شادروان عبدالحسین زرین‌کوب، مولانا جلال الدین مولوی اشعارش را که نتیجه تلقین شمس تبریزی و الهام از عشق اوست به نام شمس کرده است. البته همه سروده هایی که در دیوان شمس وجود دارد نتیجه تلقین شمس نیست. برخی از غزلیات او به نام صلاح الدین زرکوب و برخی به نام حسام الدین چلبی است. برخی از محققان هم تأکید کرده اند تمام سروده هایی که در دیوان شمس یا دیوان کبیر وجود دارد از خود مولانا جلال الدین نیست. برخی از کاتبان دوران های مختلف اشعاری از سلطان ولد فرزند مولانا را در این دیوان گنجانده اند. برخی دیگر از کاتبان سروده هایی از شاعرانی که شمس تخلص می کرده اند را نیز به این مجموعه افزوده اند. درباره این مسائل و ویژگی‌های دیوان کبیر در برنامه مستقل سخن خواهیم گفت.
سرمه کش دل کنی سر سنجر کشی، سینه تاریک را گلشن جنت کنی، تشنه دلم را سوار جانب کوثر کشی.
نگاهی یخ‌زده، خنده‌ای قندیل بسته و دستانی سرد، میراث ما برای نسل آینده با صرفه‌جویی نکردن در مصرف گاز خواهد بود. با صرفه‌جویی در مصرف گاز امانت طبیعت را هدر ندهیم.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
دختران آفتاب،
گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ، راوی فروغ انصاری، نگهبان نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند. تهیه کننده علیرضا نقداف.
بخش 27. از بس اومد دمی در مدرسه ما وایستاد و پشت سر ما را افتاد، کار دست خودش داد. یه روز چند تا اسم مغازه‌دار و اطراف مدرسه یخشو گرفتن. مزاحمی دخترای مردم میشی مارمولک؟ آ بعدم یک تکی مفصل زده بودنش. ولی پسر لج باز و یه دنده، بازم نگفته بود که داداشمه. وقت و بی وقت پیداش میشد، هر جا میرفتم مواظبم بود. البته بگم و منم خیلی ناراضی نبودم، اینطوری بیشتر احساس امنیت میکردم. هیچ وقت نمیذاشت تنها از خونه بیرون برم، هر جا میخواستم برم با میومد. اگرم نبود باید صبر میکردم تا میومد. هیچ کسی دیگه هم قبول نداشت. حتما باید خودش باشید. امونز روزی که جرأت میکردم و تنها میرفتم، شلوغ بازی در می ورد که اون سرش ناپیدا بود. می گفتم آخه از کی می ترسی؟ می گفت از مردم. می گفتم بابا جون مردم هم مثل خودمونن، مام جزوی مردمیم. می گفت نه آبجی، هنوز تو این مردمی نامردا نشناخته، مثل گرگ می مونن. به این قیافه آرومشون نگاه نکن، ادای میشو در میارن، تن و گیرت بیارن، کار تمومه. خلاص اومدنش یه جور بود، نایمدنش یه جور دیگه. وقتی هم که بام بود، امونز موقعی که کسی جرأت میکرد به ما چپ نگاه کنه، میخواست چشاشو در بیارید. گفتم خب حالا چی میترسی؟ حالا که اینجا نیست. نگاهی به سمت پنجره کرد، نگران بود. کی گفت از که نیست؟ تو چی میدونی؟ اینجاست؟ وحشت کردم. نگاه دیگری به پنجره کرد، صدایش را پایین آورد، مثل اینکه میترسید کسی صدایش را بشنود. مطمئن نیستم، فکر کنم اینجا باشه، از همین جام احساسش میکنم. خیالم راحت شد. این عاطفه هم چقدر ترسوست. اوه، فقط فکر میکنی؟ برو ببینم بابا، تو هم بی خودی برادرتو لولو کردی؟ نه، یواش صدادو بیار پای. دیدمش. دوباره وحشت کردم. اگه واقعا اینجا باشه چی؟ میگه اونو دیده. دیدیش؟ کی؟ کجا؟ چطور؟ پوزخند زد. حالا تو چرا میترسی؟ چرا هول کردی؟ من؟ نه، چرا حرفو برمیگردونی؟ بگو ببینم کجاست. دیروز از که زن زدم، مامانم گفت قراره مسعود بیاد مشهد، آدرسم قبلا از من گرفته بود. خب حالا اومده؟ مطمئن نیستم. امروز صبح که از پنجره رو به خیابون پایین رو نگاه میکردم، یه لحظه یکی رو دیدم شبیه اون، فکر کنم خودش بود. هنوزم هست؟ نمیدونم، باید دوباره برم نگاه کنم، شاید باشد. عاطفه که بلند شد رفت، نفس راحتی کشیدم. آخیش چقدر منو ترسوند. ولی نکنه حرفش راست باشه، اگه اینجا باشه چی؟ عاطفه آمد نشست. پرسیدم چی شد؟ بود؟ نه فعلا که نبود، ممکنه جای قایم شده باشد یا رفته باشد و برگردد. حالا چی شده؟ چی میخوای؟ دوباره اطرافش را پایید. میخوام برم بولیز مشکی بخرم، دانشگاه که نداشتم، اونیم که اسفان دارم برام کوچیک شدست، مامانم دیروز گفت یکی از همینجا بخرم. این همه جنجال فقط برای همین بود؟ برو بخر دیگه. تنها؟
Thank you. را چنان گفت که انگار به او گفتن برو تو دل شیر. اگه میخواستم تنها برم که سراغ شما نمی اومدم.
ولی عاطفه جان چطوری بهت بگم؟ شرمندم، مانتومو شستم، هنوز خیسه.
عصبانی شد، مثل بمب منفجر شد.
مسخره کرده؟ یه ساعت آدمو سینجین میکنی، ازریزه بونه آدم حرف میکشی، بعدم آدمو میذاره سر کار؟
من خودم عالم آدمو میذارم سر کار، حالا تو منو بازی میدی؟
سعی کردم آهسته صحبت کنم.
خیلی خوب، میگه چی کار کنم؟
زودتر میگفتی ما اینقدر آب رو خودمون نمیبردیم.
چه میدونستم با هم چی کار داری؟ حالم طوری نشده، با یکی دیگه برو.
تو که دیدی؟ من سراغ همه رفتم، همهشون گفتن نه.
بی‌محابا و بلند حرف میزد، انگار نه انگار که اتاق پر بود.
راحل خانومی کامپیوتر که دیروز تا حالا با عالم و آدم قهرس، انگار تقصیری ماست که اون زن خلق شده است، فقط دارد کتاب میخوند.
راحل از زیر چشم نگاهی به عاطفه کرد. عاطفه متوجه نشد، شاید هم متوجه شد و به روی خودش نیاورد.
فهیمه خانومم که مثل همیشه خستند، بیرونم شلوغه، گرمه، پرز دوده، چی میدونم، سر و صداست، کامپیوتر کلافه میشند. سمیم که دیشب حرم بود خوابیده، فاطمم که رفت اسپان چی میدونم از منو بگیرد. سرعی خانومم که میبینه دیگه دارن ورزش میکنند، میخوان هیکلشون خوش فرم بشه تا تحویلشون بگیرند. تو هم که یه جور دیگه بهونه میاری، به شما میگن رفیق.
این را گفت و برگشت. فاطمه را که دید یکهو آرام شد. فاطمه در دهانه در ایستاده بود، یک سینی پر از میوه هم دستش بود. با نگاه خیره عاطفه را میپایید. عاطفه عوض شد، از این رو به آن رو، همان شد که بود، عاطفه قبلی، با زبانی که مرتب لحنش عوض میشد مثل لهجهش.
به فاطمه چون عزیزی دلم، معلوم است کجای؟
و بعد دستهایش را به حالت شعرخوانی از هم باز کرد.
تو کجایی تا شبم من چاکرت، چارو قد دوزم کنم شان سرت، دستکت مالم ببوسم پایکت، وقتی خواب آید بروبم جایکت.
فاطمه کفشهایش را درآورد، سینی را گذاشت روی دستهای عاطفه.
برای همین بود که داشته با همه دعوا می‌کردی؟
نه بابا، دعوا نبود که، بازی می‌کردیم.
فاطمه چادرش را جمع کرد. پس اینم تنقلات بازیتون، این زردالو و گلاس ها رو بگی جلو بچه ها، هسته هاش رو هم پخش و پلا نکنید، تو دستتون جمع کنید تا عاطفه دوباره ازتون بگیره. عاطفه در حالی که سینی را گرفته بود جلوی صورت راهله، صورتش را به طرف فاطمه برگرداند.
نه لباس آدم نمیخواد عوض کنی، همین لباس هم خوبه.
راهله میوه بر نداشت، زیر لب تشکری کرد و دوباره خودش را به کتاب مشغول کرد. فاطمه در حالی که چادرش را آویزان می کرد گفت:
دیگه چی شده؟ منو کجا می خوای بکشونی؟ جای مهمی نیست، فقط یه بولیز مشکی به خیر ما بیان.
سریا همانطور که باس شماره دولابا راست می شد غر زد.
دست بردار دیگه عاطفه، این مسخره بازی چه در آوردی؟ خوبه نمی خوای ماشین معامله کنی؟ یه بولیز می خوای؟ برو بخره بیار دیگه، چرا مزاحم مردم می شی؟
عاطفه همانطور که سینی را از جلوی فهیمه می برد طرف سمیه، تنه ای هم به سریا زد.
تو بگی به خواب دیگه.
سریا تازه خم شده بود، نتوانست خودش را کنترل کند، افتاد روی زمین تاق باز. باز هم از رو نرفت، پاهایش را بالا آورد و توی هوا رکاب زد. خندید.
چیه؟ عرضه نداری از یه مرد بولیز بخری؟ اون وقت برای ما قیافه میگیری؟ من نمیدونم از این کارا میخواد چی رو ثابت کنه، ضعیف بودنشو.
راحله موقع گفتن این جمله حتی سرش رو هم بلند نکرده بود. عاطفه همونطور که جلوی من خم میشد تا میوه بردارم گفت:
من نمیخوام ادا مرد رو در بیارم، میخوام خودم باشم. خانم عاطفه صبوری؟
سریا نرمشش را عوض کرد:
اون وقت این عاطفه خانم صبوری چرا نمیتونن گلیم خودشون رو از آب بکشن بیرون؟
عاطفه سینی را جلوی فاطمه گذاشت روی زمین و برگشت طرف سریا.
برای این که؟
راحله با عصبانیت حرفای عاطفه را قطع کرد، کتاب را به شدت بست و انداخت روی زمین. نگاه خیره‌اش را دوخت به فاطمه.
میبینی فاطمه خانم، بیا تحویل بگیر، اینم نتیجه و محصول نظریات و دریافت ماها از مفهوم زن. یه دختر 20 ساله تحصیل کرده که از مردها میترسه.
راحله یک کف فروکش کرد، مثل زلزله ای که زود می آید و زود تمام می شود. شاید به خاطر خونسردی و آرامش فاطمه بود. چند تا گیلاس از توی سینی برداشته بود و در میان مشتش گرفته بود. نگاه راحله هنوز آرام نشده بود. خیره و پرقدرت فاطمه را نگاه می کرد، انگار می خواست با نگاهش او را هیپنوتیزم کند. چند لحظه مکث کرد. صدایش آرامتر و فرو خورده تر شده بود.
خب فاطمه، تو که ادعا کردی نگاه غرب به هویت زن اشتباه بوده، گفتی به همین دلیل هم زن در غرب هنوز هم مظلومه، تو که به خاطر ظلم به زن از غرب ادعای طلبکاری کردی، میتونی بگی خود ما چه گلی به سر زن زدیم؟ چه هویت و کرامتی بهش دادیم؟ اصلا برداشت و نگاه شما به هویت و شخصیت زن چیه؟
فاطمه چند لحظه مکس کرد، انگار داشت به سؤالهای راحله فکر میکرد.
پیام رسان های بله و سروش با ما در, با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
گهواره تمدن.
به نام خالق هفت آسمان و زمین، خداوند بخش